ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساحل لیوال هستم و عبدالغیور بصیری مرا در بخش تکنیک همکاری میکند. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود در سطر گزارش ها میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر خروج کامل نیروهای ایالات متحده از این کشور را نوع فشار سیاسی عنوان کرده است. همچنان خواهید شنید که وزارت داخلی افغانستان گفته که میزان مراکز رایدهی که با تهدید بلند امنیتی مواجهند به 800 مرکز کاهش یافته است. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر می شود. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان و جهان فریبا واحدی را همراهی کنید.
سرخط خبرها به خاطر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به مذاکرات سطح بالا با آن کشور نیاز است. این را وزیر داخله میگوید. عواید سال جاری اداره ترانسپورت زمینی در بلخ 10% افزایش یافته است و 3 مردی که برای شبکه تلویزیون پاکستان کار میکردند دیروز به ضرب گلوله کشته شدند. با سلام و شام بخیر. این هم تفصیل خبرها. وزیر داخلی افغانستان میگوید که به خاطر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا باید به سطح بلند مذاکرات آغاز شود. عمر داودزئی امروز در نشست قماندانهای امنیتی ولایات در کابل ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات هرچی عاجل آغاز شود.
جواب میکنه که یک مذاکره به سطح مناسب بین کابل و واشنگتن باشه. زیاد فرصت از دست ندادیم. خواهش ما از دوست ما، از مشترک ما ایالات متحده امریکایی است که هر چیز زودتر یک هیئت سطح بلند بفرستند که روی میز بشینیم و به زودی به یک نتیجه برسیم.
آقای داودزئی میگوید که اختلاف میان دو کشور بر سر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی به زودی خاتمه یابد. ریاست جمهوری اظهارات تازه معاون رئیس جمهور آمریکا را که گفته به تطبیق گزینه صفر در این کشور نزدیک شدند یک آله فشار می‌داند. روزنامه وال استریت جورنال دیروز نوشت که در اجلاس مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا در قصر سفید، جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده بر خروج همه اساکر آمریکایی از افغانستان تاکید کرده است. اما عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی این اظهارات را آله برای فشار بر مردم افغانستان به خاطر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی عنوان کرده است. حدود 4 روز قبل ایمر فیضی سخنگوی رئیس جمهور هم بر شرایط افغانستان در جهت امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تاکید ورزید. توقف عملیات‌های نظامی نیروهای خارجی در مناطق مسکونی و آغاز عملی گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دو شرط اساسی حکومت افغانستان در این زمینه می باشند. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در حمله انتحاری شب گذشته در شهر کابل 4 کارمند این سازمان نیز کشته شدند. قماندانی امنیتی ولایت کابل گفته است که در این حمله انتحاری 21 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. نظیف الله سالارزی سخنگوی یونما در صحبت با رادیو آزادی این حمله را محکوم کرد.
در این حادثه متاسفانه در حدود تقریباً 4 تن از کارمندان سازمان ملل متحد کشته شده و سازمان ملل متحد آنچه عملات را هیچ قابل توجیه نمیدانه و غیر قابل قبول است و خواستار از این است که هر چی عاجل این عملات و این خشونت پایان پیدا کند.
در عین حال اشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیتی کابل صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که در میان کشته شده های این رویداد 13 تبعه خارجی و 8 افغان شامل می باشند. وزیر داخلی افغانستان هم در پیوند به همین رویداد وظیفه آمر حوزه دهم امنیتی را به حالت تعلیق درآورده است. طالبان مسئولیت حمله انتحاری را روز گذشته بر رستورانت لبنانی ها در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل را به دوش گرفتند. مسئولان اداره ترانسپورت زمینی در ولایت بلخ میگویند که عواید سال جاری نهاد 10% افزایش یافته است. اسماعیل دانشیار رئیس اداره ترانسپورت زمینی ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که عواید امسال آنها به 106 میلیون افغانی میرسد، در حالی که این رقم در سال گذشته به 9 میلیون افغانی بالغ میشد. آقای دانشیار میگوید که علت زیاد عواید ترانسپورت زمینی در این ولایت افزایش واردات به ولایت بلخ است.
رادیو آزادی
باز هم خوش آمدید و حالا چند خبر از تحولات منطقه و جهان می شنوید. سه مردی که برای شبکه تلویزیون پاکستان کار می کردند دیروز به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس گفته است که مردان مسلح سوار بر موتورسیکل این سه کارمند تلویزیون اکسپرس را در شهر کراچی کشتند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این شبکه تلویزیونی سال گذشته دو بار مورد حمله قرار گرفت و تعدادی از کارمندان آن زخمی شدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران می گوید که 5 ژورنالیست در سال 2013 میلادی در پاکستان کشته شدند و این کشور چهارمین کشور خطرناک برای خبرنگاران به شمار می رود. در یک ازدحام به مناسبت مراسم سوگواری یک رهبر مذهبی هند در شهر تجارتی این کشور ممبئی 18 نفر کشته شدند. خبرگزاری پرس تراست آف ایندیا اظهار می دارد که در ازدحام صبح روز شنبه 40 نفر دیگر زخمی شدند. محمد برهان الدین رهبر گروه مسلمانان به نام داویدی بورا روز جمعه به سن 102 سالگی از جهان چشم پوشید. نظر به گزارش تلویزیون هندوستان حادثه زمان رخ داد که هزاران نفر می خواستند که از کوچه های تنگ به سمت خانه محمد برهان الدین پیش بروند که در نتیجه تعداد مردم زیر پا شدند. پلیس هند تا حالا در این مورد توضیحات نداده است. نمایندگان گروه های اپوزیسیون سوریه امروز بحث می کنند که آیا در مذاکرات صلح این کشور اشتراک کنند یا نه. به خاطر اختلاف نظرها در بین گروه های مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه، این صحبت ها که قرار بود دیروز جمعه در استانبول آغاز شود برای امروز به تعویق افتاد. تحلیلگران می گویند که این معلوم نیست که نمایندگان ائتلاف ملی سوریه چی وقت و چگونه به موافقت می رسند. مذاکرات بین شورشیان و حکومت بشار الاسد در سوریه قرار است هفته آینده در سوئیس آغاز شود. وزیر خارجه آمریکا جان کری از گروه های اپوزیسیون سوریه خواست تا در این مذاکرات که اولین تماس مستقیم بین آنها و حکومت سوریه بعد از آغاز شورش ها در این کشور می باشد اشتراک کنند. در ظرف کمتر از 3 سال یعنی از آغاز بحران سوریه تا کنون بیش از 100 هزار نفر در این کشور کشته شدند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در جریان سفر به مسکو گفت که یک پلان آتش بس را در شهر حلب سوریه جایی که قوای حکومت از یک سال به این سو با شورشیان در جنگ می باشند به مقامات روسیه داده است. و خبر اخیر این که بغداد علیه ترکیه حکومت محلی کردستان و شرکت خارجی که بدون مجوز در صادرات نفت در از مناطق خودمختار کردستان به ترکیه سهم دارند اقدامات تهدیدی را براه می اندازد. عبدالکریم لویبی وزیر نفت عراق دیروز گفت حکومت برای اتخاذ اقدامات قانونی علیه انقره آماده بوده و شرکت دخیل در آن در فهرست سیاه درج خواهد شد. این هشدار زمان اعلام شد که اختلافات روی استخراج نفت بین حکومت بغداد و حکومت محلی کردستان افزایش یافته است. صادرات نفت از عراق به ترکیه قرار است در این ماه آغاز شود. پایان خبر این ساعت از رادیو آزادی.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11 و پایین ترین آن منفی 4، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 8 و پایین ترین آن منفی 3، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14 و پایین ترین آن منفی 3، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 15 و پایین ترین آن منفی 3، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20 و پایین ترین 5، آسمان آفتابی.
خبرهای افغانستان و جهان و گزارش وضعیت آب و هوا را از رادیو زدی شنیدید. در ادامه این ساعت از این مطالب و گزارش ها برایتان با جزئیات خواهیم گفت. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر خروج کامل نیروهای ایالات متحده از این کشور را نوع فشار سیاسی می‌خواند.
دست خبری پخوا هم شویدی او ده یو فشار علاپا و وسیله بندی استفاده و نسیبی ترتو چه افغانان مجبور شید چه امنیتی ترون نمزاکی؟
معاون سخنگوی ریاست جمهوری بود. وزیر داخلی افغانستان میگوید تعداد مراکز رایدهی که با تهدید بلند امنیتی مواجهند کاهش یافتند.
این سایت های تحت تهدید بلند او یک و 14 سایت اسپیشلی بود آل تعدادش به 800 آمده یا کمتر از 800 و هر روز کم شده میره.
لوی سرانولی افغانستان از آغاز تحقیقات در ارتباط به تعداد رسانه هایی که اعلانات تجارتی را بدون ذکر منبع نشر می کنند خبر می دهد.
ما فیلم تحقیقات شروع کردیم در این سه. اگر آدرس های از اینا دقیق نباشه یعنی اطلاعی کاذب است. اطلاعی کاذب مطابق قوانین مفروض کشور جرم است.
سازمان ملل متحد، ایالات متحده امریکا و ایسف حمله انتحاری و تهاجمی شب گذشته در شهر کابل را به شدت تقبیح کردند. نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل نیز خواهیم انداخت. سایر مطالب و گزارش های خبری را هم دنبال می کنیم و در نیمه دوم ساعت شنیدن برنامه هوای تازه را فراموش نکنید. در این برنامه می شنوید که برخی از جوانان بر مبنای کدام مفکوره سگرت می کشند.
فکر میکنه که از مکده کاکا و جوان هیچ کسی نیست چون من سگرت میکشم.
برای شنیدن مطالب خبری و معلوماتی رادیو آزادی را همراهی کنید. سلام بر کسانی که تازه به ما پیوستند. سهل لیوال هستم و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر خروج کامل نیروهای ایالات متحده از این کشور بخشی از فشارهای سیاسی است. مقام‌ها در ارگ رئیس جمهوری افغانستان میگویند با آنکه این مسئله قبلا هم مطرح گردیده است، اما شروط حکومت افغانستان در خصوص امضای قرارداد امنیتی با واشنگتن همچنان پابرجاست. در همین حال وزارت داخله افغانستان میگوید که بحث‌ها در مورد امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی باید به سطح بلند انجام شود. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است آمریکا در خصوص خروج نیروهایش از افغانستان به گزینه صفر نزدیک شده است، اما یک قماندان نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایسف میگوید که آنها افغانستان را تنها رها نخواهند کرد. فرشته ندا در همین مورد گزارش میدهد.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید آمریکا میتواند به عنوان یک کشور مستقل تصمیم بگیرد، اما برای حکومت افغانستان تامین صلح و امنیت در این کشور حائز اهمیت است. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید مقامات آمریکایی پیش از این هم به مسئله خروج کامل نیروهایشان از افغانستان اشاره کردند. با گفته خانم راز اظهارات جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در این مورد یک نوع فشار است. عادل راز به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آمریکا به خاطر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان منافع خود را دنبال می نماید، اما برای حکومت افغانستان مسئولیت و حفاظت افغانها در اولویت قرار دارد.
این گونه صحبت ها در گذشته نیز مطرح گردیده بود که به گونه یک آلای فشار استفاده می کنند تا اینکه افغان ها مجبور شوند موافقتنامه امنیتی و دفاعی را امضا نمایند. افغان ها گفتند آنها زمان سند امنیتی و دفاعی را امضا می کنند که خانه های آنها امن باشد و در افغانستان صلح تامین گردد. بدون شک آمریکا یک کشور مستقل است و می تواند تصمیم بگیرد.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به تازگی به هنگام سخنرانی در اجلاس مقامات ارشد در قصر سفید روی خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید کرد. در همین حال وزیر داخله افغانستان میگوید جنگ مطبوعاتی در خصوص امضای پیمان امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا باید خاتمه یابد. عمر داودزی که به روز شنبه در یک مراسم در کابل صحبت میکرد گفت مقامهای بلند رتبه آمریکا و افغانستان باید بحث ها را در خصوص امضای این موافقتنامه آغاز نمایند.
ایجاب میکنه که یک مذاکره به سطح مناسب بین کابل و واشنگتن باشه. از دور مسائل حل نمیشه که از دور از رای مطبوعات به که دیگه خود پیام بفرستیم که یلا در یک هفته امضا کو و یلا در دو هفته امضا کو. این مسئله بسیار مهم است.
به اساس گزارش ها پس از آن که حکومت افغانستان روی برآورده شدن یک سلسله شرایطش در زمینه امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا پافشاری کرد، برخی از مقام های آمریکایی از توقف کمک های ایالات متحده به افغانستان و خروج تمامی سربازان آمریکایی از این کشور هشدار دادند. ختم تلاشی خانه های افغان ها از سوی نیروهای آمریکایی و تامین صلح در افغانستان از شروط اساسی حکومت افغانستان است. از سوی دیگر جنرال مارک میلی خمندان عملیات مشترک نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان میگوید آمریکا و جامعه جهانی هیچگاه این کشور را تنها رها نخواهند کرد. این جنرال آمریکایی به روز شنبه به نمایندگی از جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان
چون این گفت
جامعه جهانی امریکا و ناتو با افغانستان تعهد کردند و تعهد آنها هنوز هم پابرجا است. عساکر ما و شما یک جا قربانی دادند. آن پیشرفت هایی که در نتیجه قربانی های مشترک به دست آمده از بین نخواهد رفت.
در حالی که حکومت افغانستان هنوز هم بر برآورده شدن شرایط این کشور در زمینه امضای توافقنامه امنیتی با امریکا تاکید می کند، برخی از آگاهان مسائل سیاسی می گویند که حکومت افغانستان باید سند امنیتی و دفاعی را با امریکا امضا نماید و نگذارد که افغانستان به سرنوشت عراق مواجه شود.
شنوندگان عزیز، شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر خروج کامل نیروهای ایالات متحده از این کشور را نوع فشار سیاسی خوانده است. اما در این میان یک کارشناس افغان به این باور است که اگر نیروهای خارجی به یک بارگی از افغانستان بیرون شوند، این کشور با سرنوشت عراق روبرو می‌گردد. احمد سعیدی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر نجات افغانستان از روبرو شدن با یک بحران احتمالی، باید موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا هر چیز زودتر امضا شود. جمشید حبیب زاده با احمد سعیدی مصاحبه کرده که فشارده آن را با هم میشنویم.
من فکر میکنم که ناز و نخره جناب آقای کرزی حوصله مقامات امریکایی را به سر رسونده و نقطه صفر مقامات امریکایی انتخاب میکنند و سرنوشت افغانستان مانند عراق خواهد شد. جنگ‌های تنظیمی آغاز میشه، وطن و نظام دیگر نخواهد بود. این التیماتوم آخر است، چون اون چیزی را که آقای کرزی اصرار داره روی منافع ملی نیست، روی منافع شخصی است.
با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان و ای که حکومت بارها میگه که توانایی را دارن که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان کارها را به پیش ببرن، آیا افغانستان میتونه که بدون حضور خارجی‌ها به خصوص آمریکا بقا داشته باشه؟
حکومتی که امنیت چارایی وزیر اکبر خان گرفته نمیتونه، 21 نفر کشته میشه در یک هتل. حکومتی که 4.1 میلیارد دلار کسر بودجه داره.
ده همچو یک حالت آقای سعیدی، حکومت افغانستان چی باید کنه؟ چی باید شوه از طرف حکومت به نظرتون تا جلو امی خروج نیروهای آمریکایی گرفته شوه؟
ببینین، قرارداد امنیتی از جمله امضایش از جمله ضروریات‌ها است. آقای کرزی تا 12 سال که به قدرت بود از امریکایی‌ها صلح نخواست، حال صلح می‌خواد. این صلح تن امریکایی نیست، این صلح افغانی است، این صلح منطقوی است، این صلح فرا منطقوی است. من منطقی را که آقای کرزی مطرح کرده هیچ منطقی اصولی و منطقی نیست و مردم افغانستان هم مردمی هستند که گروگان گرفته شدن، حکومت مافیایی به سرشان حکومت میکنه و کاندیدای ریاست جمهوری هم که هستن به خاطری که کرزی به طرفشان چشمک زره جرأت یک حرف را به خاطر وطن ندارن.
آیا فکر میکنین که تصمیم گیری امریکا مبنی بر این که تمام نیروهای خود از افغانستان خارج بکنه بالای دیگر نیروها به خصوص ائتلاف بین المللی تأثیر هم داشته باشه؟
تمام قوت‌های خارجی که در افغانستان حضور دارن با قوت امریکا هستن. امریکا که نباشه یک کشور در افغانستان نه کمک سیاسی و اقتصادی و امنیتی میکنه نه میمانه.
به نظر شما ده همچو یک حالت چی باید شود تا جلوی ای که افغانستان مبادا به سوی بحران بروه گرفته شود؟
فقط یک راه وجود داره که یک قیامی به سلامت آمیز مردمی علیه استبدادی که به خاطر بوزی کردن سرنوشت مردم در حالت حرکت است. دیگه راهی وجود نداره.
احمد سعیدی یک کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا بیایید نظر دو تن از باشنده های شهر کابل را نیز در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بشنوین.
محمد اجمل سعید هستم، یکی از متعلمین در پانتون کابل و نظر شخصی من است که نیروهای خارجی در افغانستان ببانه و تا وقت تا زمانی را که وضعیت افغانستان بهتر شود بایزی ضرور است که باشه. یا اگر یا بروه بازم در سر چوکی بین امی بزرگای ما کلش جنگ برپا میشه، پس جنگ های داخلی در افغانستان به وقوع میپیونده.
من هم نام سلیمان است، مسئول 15 اداره پالیسی همه پانتون کابل. به نظر من بودن امریکایی ها در افغانستان به صورت دائم خوب نیست، ولی به صورت تدریجی میتونه که اتاق جایی نه، ولی کم کم اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شد شاید بهتر باشد، نه به صورت یک جایی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:19 عصر است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی افغانستان میگوید میزان تهدیدات امنیتی در مراکز رایدهی که با تهدیدهای بلند امنیتی روبرواند کاهش یافته است. وزیر داخلی این مسئله را امروز در سمینار 4 روزه قماندانهای امنیتی ولایات که به هدف رهنمودهای امنیتی انتخابات آینده برگزار شده بود ابراز کرد. عمر داودزی گفت که قبلا حدود 1400 مرکز رایدهی تحت تهدید بلند امنیتی قرار داشت، اما اکنون این رقم به 800 مرکز کاهش یافته است. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که طالبان برخلاف گذشته در زمستان امسال به حملاتشان ادامه میدهند تا حکومت افغانستان قادر به تامین امنیت انتخابات آینده نشود. محمد عمر داودزی گفت طوری که نیروهای افغان روی طرح کار میکنند تا انتخابات در فضای امن برگزار شود، مخالفین مسلح هم برنامه‌هایی را جهت برهم زدن امنیت این انتخابات روی دست دارند. آقای داودزی گفت که تلاش نیروهای افغان به خاطر ناکام ساختن این برنامه‌ها ادامه دارد. با گفته وی در نتیجه همین کوشش‌ها تعداد مراکز رایدهی که تحت تهدید بلند امنیتی قرار داشتند حالا کاهش یافته است.
3 ماه قبل ارزیابی که داشتیم سایت‌های تحت تهدید، یعنی تهدید بلند، او بالاتر از 1200 بود، حدود 1300 و چند، یعنی نزدیک به 1400 سایت گفته شده بود که در تهدید بلند قرار دارد. او مراکز تحت تهدید بلند آل تعدادش به 800 آمده، یا کمتر از 800 و هر روز کم شده میره.
وزیر داخلی افغانستان به این مسئله به روز شنبه در سمینار قماندانهای امنیه ولایات اشاره کرد. این سمینار برای 4 روز به هدف بحث روی پلان امنیتی انتخابات آینده در کابل راه اندازی شده است. آقای داودزی گفت که تلاش های ارگان های امنیتی روی تامین امنیت دفاتر ولایتی، کمیسیون مستقل انتخابات، کاندیدان انتخابات، مراکز و حوزه های رایدهی و حفظ بی‌طرفی نیروهای افغان در روند انتخابات متمرکز است. وزارت داخله در حال از کاهش تهدیدات امنیتی مراکز رایدهی سخن می‌زند که چند پیش این وزارت گفت که از میان بیش از 6800 مرکز رایدهی که برای انتخابات آینده در نظر گرفته شدند، 414 مرکز آن با تهدیدات امنیتی روبرو هستند. اما آگاهان امور نظامی این گزارش وزارت داخله را غیر واقع بینانه خوانده و میگویند چون این اطمینان بخشیدن در خصوص انتخابات پیشرو میتواند اعتبار ارگانهای امنیتی را زیر سوال قرار دهد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان:
با اساس گزارش اخیری را که وزارت امور داخله به نشر سپردن، این گزارش بسیار با واقعیتایی که در مناطق میگذره همخوانی نداره. این گزارش بسیار غیر عادلانه است، غیر واقع بینانه است و من طرفدار هستم که بازنگری شود.
بس امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کل میان مردم، آگاهان امور و شورای ملی نگرانی های را به دنبال داشته است. شماره از اعضای شورای ملی افغانستان به تازگی طرح امنیتی وزارت داخله را مبالغه آمیز و نادرست خوانده و گفتند که باید روی این طرح دوباره غور صورت گیرد.
شنیدید که وزارت داخلی افغانستان گفته میزان تهدیدات امنیتی در مراکز رایدهی که با تهدیدهای بلند امنیتی روبرواند کاهش یافته است. در این حال مقامات محلی در ولایت فاریاب میگویند 14% از حوزه‌های انتخاباتی در این ولایت با تهدیدات امنیتی روبرواند. اما ولی فاریاب میگوید نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا فرارسیدن روز انتخابات در این ساعت امنیت را تامین کنند. ولی فاریاب گفته است از جمله 8% تهدیدات در مناطق مختلف ولسوالی غورماج موجودند و 6% دیگر در ولسوالی های این ولایت تثبیت گردید است. رحمت الله رها و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال نشر ساحات ناامن ولایات، ولایت فاریاب از جمله ولایات امن کشور اعلان شده و در آن گفته شده است که در فاریاب جهت برگزاری انتخابات هیچ گونه تهدید امنیتی وجود ندارد. و اما محمد لابتاش والی فاریاب در یک نشست مطبوعاتی با رد این مطلب میگوید در سطح فاریاب تا حال 14% تهدید امنیتی وجود دارد.
ما در مجموع در جغرافی ولایت فاریاب 6% تهدید امنیتی داریم، 8% دیگر هم در غورماج داریم که مجموعاً 14% تهدید امنیتی میشه. از مجموع 231 مرکز انتخاباتی 14 سایت ما در 13 ولسوالی ما تحت تهدید امنیتی قرار داره و 19 مرکز در غورماج قرار داشته که ما مشترکاً ولایت بادغیس با اهالی در این قسمت کارهای ما جریان داره و مردم غورماج آمادگی زیر گرفتن و رسما با ما خبر دادن که از جمله 12 سایت که تهدید امنیتی است، 10 سایتشان را خودشان آماده ازی هستن امنیتشان را تامین بکنن. ما امیدوار هستیم که تهدیدها حداقل شود.
والی ولایت فاریاب همچنان می افزاید، تهدیدات امنیتی در برخی دیگر از ولسوالی ها موجود بوده که این تهدیدات نیز تا روز انتخابات با راه اندازی عملیات های تصفیه‌ای برطرف خواهد شد.
ما عملیات های خود از امکنون آغاز کردیم. آن قریب تا دو هفته دیگر دو سایت را در ولسوالی المار هم ما تصفیه میکنیم، اونجا را پاکسازی میکنیم و انشالله مردم آماده انتخابات میشن. به این ترتیب در ولسوالی قیصار چند سایت محدود وجود داره. یک سایت در ولسوالی شیرین تگاب هست، یک دو سایت در ولسوالی دولت آباد است. ما در تلاش ازی هستیم این تعدیدا را از بین ببریم. ولی چیزی را که خدمت شما آمار و ارقامی را که خدمت شما عرض کردم، او اینمی تصویر امروز ما.
آقای بتاش در خصوص پخش این مطلب از طریق رسانه ها که گویا فایاب از جمله ولایات امن در برگزاری انتخابات بوده است میگوید:
اطلاعاتی که از طرف رسانه ها پخش شد که ولایت فاریاب هیچ تهدید امنیتی از لحاظ انتخابات نداره، بنان ما ادای مسئولیت کردم، به خاطر از اینکه مردم در جریان است، مطبوعات در جریان است، ما باید واقعیت را صحبت بکنیم و تصویر فعلی ما به می شکله. اما در تلاش هستیم که تا روز انتخاباتی را به حداقل برسانیم یا صفر بسازیم، اگر صفر نشد به حداقل برسیم.
این در حالی است که ساکنین ولایت فاریاب نیز همواره تقاضا دارند که بایست دولت امنیت و آرامش را در 14 واحد اداری فاریاب تامین نماید تا باشد مردم با خاطر آرام پای صندوق‌های رأی رفته و زعیم کشور خیش را انتخاب نمایند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:26 به وقت کابل شد. درست 5:30 فشرده مهمترین خبرها را خواهید شنید. اما حالا لوی سرانولی افغانستان میگوید تحقیقات را در ارتباط به تعداد رسانه هایی که اعلانات تجارتی را بدون ذکر منبع نشر می کنند آغاز کرده است. مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به تازگی از لوی سرانولی افغانستان خواست که در خصوص برخی رسانه هایی که اعلانات هویی مسائل مرتبط به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را از آدرس معلوم نشر می کنند بررسی های را انجام بدهد. فریبا واحدی و گزارش در همین مورد.
مسئولان در لوی سرانولی افغانستان می گویند که در خصوص نشر اعلانات تجارتی که از سوی برخی رسانه ها در این اواخر به نشر رسیدند، اسناد و شواهد به دست آورده و تحقیقات جدی در زمینه را نیز آغاز کردند. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرانولی بروز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت هر اعلان که منبع آن معلوم نباشد، آگاهی کاذب خوانده می شود و این کار در قانون حکم خاص دارد.
قسمی که می فهم این موضوعات تحقیق موضوعات اشد معرم است، ما فیلم تحقیقات شروع کردیم در این سه. اگر آدرس های از اینا دقیق نباشه، یعنی اطلاع کاذب است. اطلاع کاذب مطابق قوانین نافذه کشور جرم است که ما می توانیم دوسیه ایشان الی محکمه ثلاثه تعقیب کنیم.
مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان بعد تازگی از لوی سرانولی افغانستان خواست در خصوص رسانه‌هایی که اعلانات حاوی مسائل مرتبط به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را از آدرس نامعلوم نشر می‌کنند تحقیق کند. مسئولان در این مرکز میگویند که آنها در موارد مختلف بارها از رسانه‌ها خواستند که در نشراتشان قانون و اصل بی‌طرفی را مراعات کنند. آنان میگویند که مسائل سیاسی چون نشر اعلانات در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن از آدرس‌های نامعلوم آنها را وادار می‌سازد تا این مسئله را به ارگان‌های عدلی و قضایی راجع بسازند. باند که مرکز رسانه‌های حکومت از رسانه مشخص در این خصوص نام نبرد، اما میگوید که نشر چنین برنامه‌ها به امنیت روانی اجتماع صدمه می‌زند و به گفته آنان این کار خلاف قانون است. صفت الله صحاف صافی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت بروز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که آنان از موجودیت دست‌های خارجی در عقب این گونه اعلانات نگرانند.
اگر کدام حزب یا چهره سیاسی و یا وکیل شورا در این باره نظر می دهند، دولت با آن هیچ مشکلی ندارد. مشکل این است که یک اعلان که آدرس آن معلوم نیست، این اعلان تحت کدام عنوان به نشر می رسد. سوال اینجاست که ما حراس داریم این گونه اعلانات از خارج کشور و با یک هدف مشخص و مرموز که او هم با سیاست خارجی ما ارتباط دارد، این سیاست خارجی ما نباید به اعلانات تجارتی مبدل شود.
این موضوع عکس العمل نه یا مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد را به همراه شده است. این مؤسسه این اقدام حکومت را خلاف قانون رسانه‌های کشور خوانده و گفته است که این موضوع به معنای وارد کردن محدودیت و فشار بر رسانه‌ها است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم گفته است که انواع اعلان تجارتی که جنبه سیاسی داشته باشد و بدون ذکر منبع از سوی رسانه به نشر برسد، آن رسانه مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت. این بار نخست نیست که شمار از رسانه‌ها از سوی حکومت افغانستان مورد انتقاد قرار می‌گیرند، بلکه پیش از این رئیس جمهور کرزی برخی رسانه‌های خصوصی را به نشر برنامه‌های ضد وحدت ملی متهم کرده است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 5:30 به وقت کابل شد. فشرده خبرها را از فریبا وحیدی بشنوید.
وزیر داخلی افغانستان میگوید که به خاطر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا باید به سطح بلند مذاکرات آغاز شود. عمر داودزی امروز در نشست قماندانهای امنیه ولایت در کابل ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات هرچی عاجل آغاز شود. ریاست جمهوری اظهارات تازه معاون رئیس جمهور آمریکا را که گفته به تطبیق گزینه صفر در این کشور نزدیک شدند یک آلی فشار میداند. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در حمله انتحاری شب گذشته در شهر کابل 4 کارمند این سازمان نیز کشته شدند. مسئولان اداره ترانسپورت زمینی در ولایت بلخ میگویند که عواید سال جاری نهاد 10 برابر افزایش یافته است. 3 مرد که برای شبکه تلویزیون پاکستان کار میکردند دیروز به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس گفته است که مردان مسلح سوار بر موتورسایکل این 3 کارمند تلویزیون اکسپرس را در شهر کراچی کشتند. در یک ازدحام به مناسبت مراسم سوگواری یک رهبر مذهبی هند در شهر تجارتی این کشور ممبئی 18 نفر کشته شدند. و نمایندگان گروه‌های اپوزیسیون سوریه امروز بحث میکنند که آیا در مذاکرات صلح این کشور اشتراک کنند یا نه.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل این موضوعات را روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید لطفاً سر بزنید به این آدرس ها: azadiradio.com یا azadiradio.org. شنونده عزیز، به نشر گزارش های خبری ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ISAF حمله انتحاری و مسلحانه شب گذشته در شهر کابل را به شدت تقبیح کردند. مسئولان یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگویند که در رویداد شب گذشته در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل چند تن از کارمندان این سازمان نیز کشته شدند. مسئولان امنیتی در کابل تایید کردند که در حادثه شب گذشته در حوزه دهم امنیتی شهر کابل 21 تن کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که به علت غفلت وظیفه آمر حوزه دهم امنیتی و 2 مسئول دیگر این حوزه را به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نسیم شفق.
مقام های سازمان ملل متحد در کابل میگویند که حمله شب گذشته طالبان مسلح در شهر کابل هیچ توجیه ندارد و باید که همچو حملات به گونه کامل متوقف گردند. نظیف الله سالارزی سخنگوی این سازمان در کابل به روز شنبه به رادیو آزادی گفت در حمله انتحاری و مسلحانه شب گذشته در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل 4 کارمند سازمان ملل متحد نیز کشته شده اند. با گفته آقای سالارزی این حمله بر افراد ملکی صورت گرفته و سازمان ملل متحد آن را به شدت تقبیح می کند.
سازمان ملل متحد حمله دیشب بالای یک رستوران کاملا ملکی صورت گرفته و شدیدترین الفاظ تقدیم میکنه و در این حادثه متاسفانه در حدود تقریبا 4 تن از کارمندان سازمان ملل متحد کشته شده و سازمان ملل متحد آنچه عملات را هیچ قابل توجیه نمیدانه و غیر قابل قبول است و خواستار از این است که هرچی عاجل این عملات و این خشونت پایان پیدا کند.
مسئولان امنیتی در کابل تایید کردند که در حمله انتحاری و مسلحانه طالبان که شب گذشته بر یک رستوران لبنانی‌ها در منطقه وزیر محمد اکبرخان صورت گرفت 21 تن کشته و 2 تن مجروح گردیدند. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که 13 تن قربانیان اتبای خارجی و 8 تن آنان افغان‌ها اند. با گفته آقای استانکزی 5 زن نیز در این رویداد کشته شده اند که 4 تن آنان اتبای خارجی اند. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد از قول بانکیمون این رویداد را محکوم کرده و آن را در تضاد با تمام قوانین جهانی دانسته است. همچنان جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز این را یک حمله تروریستی و وحشیانه خوانده است. از سوی هم نیروهای آیسف در یک اعلامیه به نقل از جنرال جوزف دانفورد قماندان نیروهای خارجی در افغانستان این حمله را تقبیح کرده و آن را یک عمل بزدلانه پنداشته است. در این حال عمر داودزی وزیر امور داخله افغانستان به روز شنبه در یک نشست در کابل گفت وظیفه آمر حوزه دهم امنیتی شهر کابل و دو تن از مسئولان دیگر این حوزه را به خاطر غفلت وظیفوی به حالت تعلیق درآورده است.
آمر صاحب حوزه ده که وزیر اکبر خان مربوطش میشه، جمع قماندان طوله مساحه و جمع کارمند شرید جنایی، اینا به تعلیق آمدن و از اینا تحقیق شد که چرا ایتو واقع شد. و رئیس صاحب امنیتی ملی ما هم دیشب با ما مشوره داشت، اونا هم اقدامات مشابهی میکنن و این یک بختار باشه به دیگه حوزه ها هم که ما سهلنگاری رو تحمل نمیکنیم.
مسئولیت این حمله را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به دوش گرفته است. به روز یک شنبه هفته گذشته نیز یک حمله کننده انتحاری در منطقه قابلبای در حاشیه شرقی شهر کابل مواد انفجاری همراهش را در نزدیکی یک بس مربوط به مامورین پلیس افغان انفجار داد که دو تن را کشت و 21 تن دیگر را مجروح ساخت. کارشناسان با توجه به این حملات پی در پی میگویند نیروهای امنیتی با تدابیر جدی که در شهر کابل روی دست دارند نتوانسته اند جلو حملات مخالفان مسلح را بگیرند. با گفته آنان اگر به این موضوع توجه جدی صورت نگیرد ممکن با نزدیک شدن زمان انتخابات در این کشور حملات انتحاری و مسلحانه مخالفان مسلح بیشتر گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت می‌خواهد تا زمینه بازگشت مولدین قالین افغانی را به هدف رقابت این صنعت در بازارهای بین المللی فراهم سازد. مسئولان این اداره امروز در نشستی که به مناسبت دریافت جایزه اول بین المللی برای قالین افغانی در کابل برگزار شد، خواستار حمایت تولید کنندگان قالین شدند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر بیش از 1,000,000 تن در افغانستان در بخش تولید قالین مصروف کارند. ویدا برکی در این باره گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با فراهم شدن امکانات مالی برای مولدین قالین میتوان زمینه را برای رقابت قالین افغانی در بازارهای بین المللی مساعد کرد. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل این اتاق به روز شنبه به مناسبت اعطای جایزه بین المللی اسکار به قالین افغانی در شهر هانوور جرمنی گفت که امسال صادرات قالین افغانی در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته است و صادرات قالین را در 9 ماه نخست سال گذشته 192,000 متر مربع خوانده. گفت که امسال این رقم 652,000 متر مربع افزایش یافته است. اما آقای حقجو جهت رشد این صنعت روی بازگشت کامل مولدین قالین افغانی و حمایت تولید کنندگان قالین در داخل کشور تاکید کرد.
اول باید که ما جدی تلاش بکنیم که مولدین قالین ما را زمینه آمدنشون از پاکستان به افغانستان فراهم کنیم. 90% مولدین قالین ما امنال در پاکستان زندگی میکنند و اونجا برشان کانت دولت پاکستان فراهم کرده. دولت ما باید شرک های تولید قالین را در افغانستان بسازیم. بدون امکانات پولی قالین افغانستان روش نمیکنند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حال از آنچه عدم حمایت از تولید قالین در این کشور میداند که اخیراً در یکی از نمایشگاه بین المللی قالین افغانی از لحاظ کیفیت، رنگ و دیزاین مقام اول را کسب کرد. نمایشگاه بین المللی دموتکس از تاریخ 11 الی 14 جنوری در شهر هانوور جرمنی با اشتراک 1,600 شرکت تولید کننده قالین و فرش از 60 کشور جهان برگزار شده بود. در این نمایشگاه قالین افغانستان از مجموعه قالین های 60 کشور جهان از لحاظ بافت و کیفیت در صدر قرار گرفت و جایزه بین المللی اسکار را از آن خود کرد. در این حال وزارت تجارت و صنایع از تلاش ها برای بهبود و افزایش صادرات اقلام و امتعه افغانی بخصوص قالین سخن میگوید. عبدالرحیم سیدی رئیس سکتور خصوصی وزارت تجارت صنایع افغانستان در این نشست تطبیق برنامه انکشاف مارکت ها را جزء همین تلاش های حکومت میخواند.
قالین افغانستان تنها پول و ثروت برای افغانستان نمیاره. این هم کار ایجاد میکنه. این هویت ملی ما هست. احتیاط چالش ها و یا هست. ما در وزارت تجارت کاملا مصمم هستیم که دوشا دوش با هم کار بکنیم که می پروژه انکشاف مارکت ها را گفتم که در رأس کار پروژه بازاریابی قرار داره که بانک جهانی تمویل کرده که ما چی قسم بازاریابی بکنیم که دیگه کدام بازارها هست که ما میتونیم در اونجا برای خود بازار پیدا بکنیم و تولید افغانستان به اونجا برسانیم.
آگاهانه امور اقتصادی و تولید کنندگان قالین در افغانستان همواره صادرات قالین افغانی به بازارهای جهان به نشانه کشورهای همسایه بخصوص پاکستان اظهار نگرانی می کنند. فروشندگان و تولید کنندگان قالین افغانی می گویند که نبود مراکز شستشو و فابریکاهای مجهز تولیدی سبب شده تا بیشتر صنعتکاران قالینهایشان را به پاکستان برده تا از آن طریق به فروش برسانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده‌های عزیز، تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما حالا مرور داریم به برخی از مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل که پس از یک وقفه نشر می‌شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل به مسئله کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی سیاهگرده ولایت پروان در نتیجه حملات هوایی نیروهای خارجی تبصره کردند. یک هیئت تحقیقاتی حکومت افغانستان گفته است که در این حادثه 14 تا 17 فرد ملکی کشته و 6 تنی دیگر زخمی شدند. روزنامه محور نوشته است روابط حکومت های افغانستان و امریکا در حال حاضر تیره شده و با گفته روزنامه تکرار چنین حوادث ممکن پیامدهای ناگوار داشته باشد. در سر مقاله این روزنامه آمده است که اگر نیروهای بین المللی خواست ادامه حضور در افغانستان را داشته باشند، باید برخی از شرایط افغانستان را عملی کنند. محور نوشته است نیروهای بین المللی باید تلاشی و حملات هوایی بر خانه های افغان ها را متوقف ساخته و بر رسم و رواج های آنان احترام بگذارد. روزنامه سرنوشت هم در سرمقاله اش نوشته است کشته شدن افراد ملکی در بمباردمان اخیر نیروهای خارجی در ولسوالی سیاهگرد اهمیت شرایط حکومت افغانستان مبنی بر امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا را بیشتر ساخت. سرنوشت نوشته است تنها معذرت نیروهای خارجی به خاطر کشته شدن افراد ملکی در حملات مشابه کافی نیست و حکومت افغانستان باید جهت جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی از ایالات متحده آمریکا ضمانت‌های عملی اخذ کند. روزنامه نوشته است که حکومت افغانستان این مسئله که با نیروهای خارجی که سبب قتل افراد ملکی می شوند چگونه برخورد صورت گیرد نیز باید در متن توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا بگنجاند. روزنامه هواد در مورد صحبت تلفنی رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم جرمنی مطلبی را به نشر رسانیده است. به نقل از روزنامه، رئیس جمهور کرزی به انگلا مرکل گفته است که افغانستان آماده امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا است، اما روی پذیرفته شدن شرایط حکومت این کشور تاکید کرده است. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که افغانها در لویه جرگه مشورتی واضح ساختند که خواهان ادامه دوستی با آمریکا اند، اما حالا نوبت آمریکا است که نیت خوبش را نسبت به خواست افغانها نشان دهد. ویسا در سرمقاله اش عنوان را این گونه که آیا زندانیان بگرام همه قاتلند به چاپ رسانیده است. روزنامه نوشته است که چند تن از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی هفته گذشته در نشست در کابل گفتند افرادی که دستشان به خون آغشته است باید از زندان بگرام رها نشوند. روزنامه در ادامه همین مطلب نوشته است که در زندان بگرام شماری از مخالفین مسلح در قید به سر میبرند، اما افراد بیگناه نیز وجود دارند که نه کسی را کشتند و نه به کدام گروه وابستگی دارند. از همراهی تان در بخش خبری این ساعت رادیو آزادی با من سهل لیوال و همکارانم تشکر. حالا برنامه هوای تازه را به میزبانی فروزان حبیبزاده آماده نشر داریم. با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا میفهمین سیگارت کشیدن جوانان با چی تهدیدهای مواجه ساخته؟
میده و سینه ما خراب شده بخیمس.
پس گزارش اول برنامه را در مورد طرح قانون منع سیگارت و تنباکو که از طرف پارلمان کشور تصویب شده تهیه کردیم که به نشر خود رسید. با تعقیب با قید زازای جوان افغان که از کشور آلمان به افغانستان آمده تا حرفهای جوانان افغان اوجرا به کشورش برسانه، گفت و شنیده داریم که به نشر خود رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، میگن سیگارت کشیدن 10 سال از عمر انسان کم میسازه و سیگارت و مشکلات ناشی از او دامنگیر شماری از جوانان و نوجوانان شده. سازمان صحی جهان هم نظر به تحقیقی که انجام داده میگه امراضی که به اثر دود و استعمال سیگارت به وجود میآید زندگی بیشتر از 1 میلیارد نفر تهدید میکنه. با آنکه استعمال تنباکو بر صحت اثرات منفی به جا میگذاره، اما شمار زیادی از مردم به دلایل مختلف او را دود میکنن. بعضی از جوانان هم دیده و دانسته به سیگارت کشیدن رو میارن. وقتی ازشان پرسیده شود که چرا، میگن آدم مرد و با شخصیت معلوم میشه. بیاین دلایل برخی از جوانان که چطور به سیگارت کشیدن رو آوردن از زبان خودشان بشنویم.
ما در حدود 13 سال است که سیگارت میکشم. مثلا دوستا جوانا که یک جای میشه، یکی عملی میباشه، باز یک میگه بگی بشیش یک دود بکش. اونمو یک دود بالاخره و می تبدیل میشه که آدم خود آدم عملی میشه و رجوع میاره که وارد ما سیگارت باید بکشه. نه، آدم میخواد که سیگارت بکشه و جوان است. او تو فکر میکنه که از ما کده کاکا و جوان هیچ کسی نیست، چون ما سیگارت میکشم.
روز کسی همراه ما کار میکردن سیگارت خواهم اونجا انداختن، یک سیگارت ما کشیدم بدون شرا. گفتم باشه یک سیگارت بکشیم چه قسم از آره لذتش چی هست. هم یک سیگارت کشیدم، مرا خوشم اومد کم بسیار کم میکشیدم. ما از اون وقت شروع کردیم ما استرس از جاش داد. حالا فعلا دیگه در حدود یک قوطی 24 ساعت میزنم. ضرر زیاد رسوند. مثلا ما در وقت ورزش میکردم زیاد مکمل چمن وزری دوره میداد. مرا بچا عرق میکردن، من حتا عرق نمیکردم، اتا نفسم زیاد بود. حالا اگر من 600 متر بدم دیگه دویدن نتونم.
زمستان رفتیم سرتاپا، بسیار خنک بود. یک دوست ما سیگارت کشید، به ما داد گویی که گرم میش. ما یک چند روز زدیم بعدش دیگه از اون سلسله آغشته شدیم. یک تا نیم تا اینو مت دیگه آخر بس دیگه کشید کلاکان. همیس میده ما سینه ما خراب شده بخیر.
یک تعداد اشخاصی که به سیگارت کشیدن معتاد شدن از طفولیت به این عمل آغشته شدن، یا هم خرید و فروش سیگارت توسط اطفال و نوجوانان باعث معتاد شدن اونا به این عمل شده. یکی از مشکلات دیگه که دامنگیر جوانان است کشیدن سیگارت توسط یک تعداد اشخاص در محلات مزدحم، سرپوشیده و ساحات اکادمیک مثل نهادهای تحصیلی است. یکی از او جوانانی که در داخل پوانتون طرف رفیقاش دیده معتاد به سیگارت شده، اجمل فارغ پوانزه ساینس پوانتون کابل است.
وقتی که دیدم که سیگارت کشیدن در سن و پانتون هام بود، هر کس میکشید، گفتم برو تو هم یک دانه دو دانه رو بکش و از هر کس که میشنویدم مغز آرام میکنه، اعصاب آرام میکنه و با خاطر آرامش یک انسان میباشه دیگه، واسه مجبور شدم گفتم تو بت یک دانه سیگارت مرا. سیگارت کشیدن ما روز به روز زیاد شد. وقت روزانه یک دانه دو دانه سه دانه میکشیدم و امروز روزانه 2 قوطی 3 قوطی سیگارت میکشم.
بنابر معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، خطر سرطان در افرادی که دخانیات استفاده میکنن بیشتر بوده و زودتر از دیگران زندگی خود از دست میتن. ای که سیگارت دود کردن چقدر به صحت مضر است، دکتر غلام درویش منصوری متخصص داخلی عمومی چنین میگه.
اضرار سیگارت فلحال از نظر علم طب بیشتر بالای ششها، بالای میده و قلب و اعصاب، سر 4 سیستم بسیار پرقوت تاثیر سو ناگوار خود بازی کرده. چنانچه اگر یک دانه سیگارتی که با فیلتر پاک است، با چند کش اول که دود اول دود سوم اگر کش میشه، قسمت فیلتر سفید دوباره اگر میبینید این رنگ نسواری رو به خود میگیره. به می شکل هر زمانی که سیگارت توسط دهن کش میشه و داخل شش ها میره، این شش ها بالاخره کیسه های هوایی است که در آخرین قسمت ها به نام آلویول یا استانخ میگیم، آخرین جایی است که تبادل گاز اکسیژن و کاربن دای اکساید در اینجا صورت میگیره. سبب مریضی های به نام آستما برانچیال شده میتونه، سبب امراض برانشیت شده میتواند، صدها تکالیف دیگه ریوی و قلبی رو به وجود آورده میتواند.
افغانستان کشوری است که سیگرت دو ارزان است و علاوه به سیگرت استفاده از چلم و قیلون نیز اخیراً افزایش یافته. از این رو اعضای کمیسیون صحت ولسی جرگه افغانستان هم طرح قانون منع تنباکو و دخانیات در مکان عمومی را یک ماه قبل پس از منظوری شورای وزیران جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده بودند که چند پیش به اساس ماده 7 قانون اساسی و مصوبه شورای وزیران از سوی ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا تصویب شد. دکتر مجیب الرحمن سمکنه عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه گفت این قانون دارای 5 فصل و 25 ماده است. بعد این قانون خرید و فروش سیگرت بالای اطفال منع شده.
در این قانون ذکر شده که سیگرت و نسوار و سایر محصولاتشان به دست اطفال باید نه فروخته شوه و نه استعمال شوه و جایای استعمال سیگرت و تنباکو و سایر محصولاتشان باید مشخص باشه و در جای مشخص باید استعمال شوه. غیر از او طرفی گمرکی اینمی سیگرت و نسوار یا باید بلند بره. در این قانون هم احکام شرعی هم در این قانون گنجانیده شده. در پالویش سر جای علمی و اکادمیک هستند و سر نیم فابشری شده که در جای اکادمیک و علمی باید سیگریت و تنباکو و سایر محصولاتش استعمال نشوه.
در کنار منع استفاده از دخانیات در مکان عمومی، هتل‌ها، جاهای سرپوشیده و مکان‌های تحصیلی، تعرفه گمرکی سیگریت نیز 50% افزایش یافته. دکتر مجیب الرحمن سمکنه عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه گفت یکی از اهداف مهم این قانون ای است که بعد از این کشت و تولید تنباکو هم منع قرار داده شده.
ما به عوض کشت و تولید اینمی تنباکو و سیگریت ما باید برای زمیندارای خود یک معیشت بدیل باید بتم. با این خاطر یک قانونی هستند که تدریجا باید ما جلوی استعمال سیگریت و تنباکو و دیگر دخانیات تدریجا بگیریم.
هرچند حکومت افغانستان با تطبیق این قانون در کشور میخواهد میزان استفاده از تنباکو را در اجتماع به حد حداقل برساند، اما آگاهان امور بیشتر روی راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی عامه از اضرار آن تاکید دارند. در افغانستان شمار زیادی از اطفال و نوجوانان در سرکاس سیگرت میفروشند و از این طریق به خانواده‌های خود از نظر مالی کمک میکنند، اما حالا این قانون فروش تنباکو و سیگرت توسط اطفال و نوجوانان ممنوع اعلام شده و کسانی که این قانون را رعایت نکنند 300 افغانی جریمه نقدی خواهند شد. بیاین در این مورد بازم از دکتر مجیب الرحمن سمکنه عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه بشنویم.
در این قانون ذکر شده که در پانتونا و دوائر دولتی و در ملی بسا و تیکسی و دیگه ایستادگاه سیگرت کشیدن ممنوع هستند و کسی که خلاف اینمی قانون کار بکنند، یعنی در جای ممنوع سیگرت بکشند، سر از او یک جریمه نقدی که در حدود 300 افغانی هستند او از پیش گرفته میشه. یعنی کسی که سر اطفال سیگرت میفروشه یا اطفال کاروبار سیگرت میکنه و او را میفروشه، سر از او دفعه اول 5000 افغانی و دفعه دوم 10000 تا 20000 افغانی جریمه نقدی و خصوصا هم کسایی که سیگرت وارد میکنه، تجارای سیگرت، اگر او هر سیگرت هر کتی سریال نمبر نداشته باشه، همو عکس ها و تصاویر اثرات مضر سیگرت نداشته باشه، و جریمه میشه. طوری جریمه میشه که از دفعه اول 1 لک هستند، از دفعه دوم 200000 افغانی جریمه هستند و همو جواز تجارتش هم سلب اعتماد میشه و او را به گناه عدلی و قضایی معرفی میکنه. یعنی به هر کسی که استعمال میکنه از او شروع تا تجار در این قانون برش مجازات وضع شده.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگه که سالانه در جهان 6 میلیون نفر با استفاده از تنباکو از بین میرن. این سازمان میگه اگر استفاده از تنباکو به شکل فعلی ادامه پیدا کنه، سبب مرگ 8 میلیون انسان تا سال 2030 خواهد شد. پس با امیدی که قانون منع سیگرت و تنباکو که در افغانستان تصویب شد، جنبه تطبیق آن جدی گرفته شود تا جوانان و نوجوانان از این خطر در امان باشند.
ربابم را بیاور تا بخوانم برای سر زمین ما بخوانم.
من شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
محبت سر زمین سازد زمین را، وطن را جز من و تو کس نسازد.
جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه. همو قسمی که صلح، آرامی و پیشرفت افغانستان در هر هرسه آرزوی هر افغان است، قیز زازایم جوان افغان که مدت 21 سال میشه در کشور آلمان زندگی میکنه، چند پیش به افغانستان آمده. او در کشور آلمان اتحادیه اجتماعی به نام افغان پیس مارکر یا آوردن صلح به افغانستان در سال 2012 ایجاد کردند. این جوان با اعضای 8 نفری نهادشان موضوعات تجارت، سیاست، اصلاحات و روشنفکری را در کشور آلمان به جوانان افغان مقیم اوجا آموزش میدن. نخست گفت و شنود ما از آقای زازای عزیز سوال آغاز شد که روی چی دلیل خواستند که این نهاد در کشور آلمان ایجاد کنند. پاسخ چنین بود:
چند سال پیش که افغانستان که آمدیم، حالت افغانستان دیدیم. چند جوان یک چه شش تیم چرت زدیم که بهترین رو چی هست که افغانستان کس کمک کنه یک کمک پیشرفت وطن ما بیاره. اساس ما این فیصله کنیم که اول مهمترین نقطه ایست که بر مردم معلومات برسانیم و باید خوب سی بفهمن. اساس ما تصمیم گرفتیم که پروژه اولترین ما اینمی باشه که یک نفری که رشوت نمیخوره، یک نفری که فامیده است، میتونه از یک نظر پاک بر مردم معلومات برسانه. شروع از این که اینجا کس مردم عام کس نمیتونن سی مکتب برن، کس رشوت خود اینجا زیاد است، خود دولت چه رقم کار میکنه، سیستم اینجا چه رقم است، چه رقم سرکا هستن، چه رقم مردم زندگی میکنه، که مردم عام آلمان هم افغانا هم آلمانا نظر بیخی دیگه افغانستان داشته باشن از اینی که صفت خبرای مجله نشون میده.
قای زازای گفت این نهاد خواستن تا روی زبانای ملی کشور دری و پشتو هم کار کنن و با محصلین اوجا آموزش بتن. او از اهداف و موضوعات نهاد اجتماعی خود چنین معلومات داد.
هدف عزیز ها که یکی میخواه که تجارت افغانستان خوبتر شوه، دیگه کسا که انتی سیاسی رو ما کم میگیره، فوکس ما در اطلاعات است و کسا که در روشن فکری صرف کت جوانا تماس نداریم، کت کل افغانا تماس داریم و کت کل آلمان هایم و در اروپا هایم. کم یک کورس زبانی در فاکولتی آمبورگ با وجود آوردیم در اونجا جوانا یا پیرا هر کس که بخواه میتونه لسان دری و پشتو یاد بگیره. این تا آلمان ها کسا دلچسپی بری دارن که زبان دری و پشتو یاد بگیرن.
آقای زازای میگه بزرگترین کار دیگه که انجام داده و تقریبا مدت 8 ماه میشه روی او کار میکنن موضوعات انتخابات امسال است که جوانانی که در خارج زندگی میکنن خواهان رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری هستند و در این مدت بیش از 1000 جوان که در خارج زندگی میکنن خواهان رای دهی شدن و اشتراک کردن در انتخابات حق خود میدونن. آقای زازای در مورد سیستمی که برای رای دهی ای جوانان ایجاد کرده چنین معلومات داد.
در ماده 11 نوشته است که هر افغان که سنش از 18 که زیاد باشه راجستر شده باشه حق زیره داره که رای بده، که بر ما این حق رای داده شوه بسیار تغییرات میتیم در افغانستان بیاریم. که ما یک صفحه اینترنت هومپیج خود داریم www.afghan-peacemaker.org. در اونجا صفحه برن خودشان میتونن نام خود نوشته کنن، اونجا صف یک نوشته است ساین تو سیزی مناسب من این امضای خود میتوم، اصلا یک پتیشن است امضا میتوم که ما میخوام که حق داشته باشم که رای بده. یکیم توسط فیسبوک هم یک صفحه داریم مناسب www.facebook/afghandemocracy. اونجا که برن اونجا صفحه اینو کلیک کنن آی لایک توسط زیم که اسکو سمت میگیرن.
قیزازای میگه وقتی علاقمندی جوانان افغان مقیم آلمان و دیگر کشورها برای اشتراک در انتخابات میبینن، اونا هم با نهادهای دیگه هم در افغانستان و خارج از افغانستان در تماس شده و به همین منظور خواستن تا به افغانستان بیاین و این موضوع را با کمیسیون مستقل انتخابات دمیان بگذارن تا حق رای دهی به جوانان افغانی که در خارج زندگی میکنن داده شود. یکی کمیسیون در این مورد چه نظر داده؟ بازم از قیزازای میشنویم.
مال رفتیم کمیسیون مستقل انتخابات کتبا کسک مشیشتیم گپ زدیم برشان گفتیم که هدف ما چی است، برای نمی پیشنهاد کردیم متاسفانه و میگن که یک جنجال بودجه. ولی خود نمی کمیسیون مستقل انتخابات کس گفتود که برای نمی دوران به دو ماه بعد که بخیر که انتخابات می باشه امکانات زیر داشته نمی باشن افغانایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، مگر کتما میخوان همکاری کنن که در دوران دیگه در 4 سال بعد بخیر افغانا که در خارج زندگی میکنن این امکانات داشته باشن.
اجتماعی افغان پیس مارکر در راستای آوردن صلح به افغانستان میگه اگر در این دور انتخابات نتونستن رای و حق خود به دست بیارن کوشش و تلاش خود ادامه میتن تا 50,000 امضا جمع‌آوری کرده و در دور بعدی انتخابات اشتراک داشته باشن. او از کمیسیون انتخابات و دولت خواست تا صدای جوانان داخل و خارج از افغانستان بشنون و به مشکلاتشان رسیدگی کنن.
ما این توقع داریم از خود کمیسیون مستقل انتخابات که کتمو اینو همکاری کنن که صدای صف افغانا که اینجا زندگی میکنن نشنون، این تا صدای افغانا که در کل دنیا زندگی میکنن بشنون و اینمی امکانات عقب برشون بتوان. تنها صدای از این مردم هنی که پیسه دارد یا قدرت دارن، از طریق کسی که نمی مردم عام هستن که افغانستان است، که مردم عام صداشون چونیده نشوه نمیتر افغانستان روز به روز خرابتر میشه. تغییرات فکری داشت بود.
پس با روزوی روزی که جوانان افغان با ذهنیت روشن در انکشاف کشور خود آماده باشند، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان می رسانیم. تا نشر برنامه بعدی، الله نگهدارتان.